بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 81 سوره مبارکه نساء آیات 20 تا 23. در آیات این جلسه هم همچنان بحث خانواده مطرحه و مخصوصاً به این پرسش پاسخ داده میشه که ازدواج با چه کسانی حرام است، ازدواج با چه کسانی جایز نیست، که غیر از موردی که قبلاً در آیه 19 بهش اشاره شد، البته به شکل کنایی بود که ازدواج با زن پدر وقتی که پدر از دنیا رفت ممنوعه و بیانش این بود که او رو نمیشه به ارث برد ازدواجش رو، چه فرد خودش بخواد باش ازدواج بکنه چه به عقد ازدواج کسی دیگری در بیاره و مهریه‌ش رو بگیره، که عرض میکنم حالت غیر مستقیم داشت. حالا در آیات این جلسه مخصوصاً آیه 23 و 24 که البته 24 رو جلسه بعدی بحث خواهیم کرد به این بحث پرداخته شده، اما در آیه 20 و 21 به این بحث پرداخته شده که اگه کسی مردی تصمیم به ازدواج مجدد گرفت، حق نداره مهریه ای رو که به همسر اولش داده ازش پس بگیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذنا منكم میثاقا غلیظا. اگر تصمیم گرفتید که جایگزین بکنید زوجی را به جای زوجی که دارید، همسری را به جای همسری که دارید، یعنی این همسری رو که دارید مثلا طلاق بدید و مجدداً ازدواج بکنید، و آتیتم احداهن قنطارا و داده باشید به یکی از آن دو، که اینجا منظور یعنی همون همسری که الان دارید و میخواهید طلاقش بدید و همسر دیگری بگیرید، قنطارا مال هنگفتی بهش داده باشید به عنوان مهریه و هدیه و اینها. فلا تأخذوا منه شیئا، نگیرید از این خانم هیچ چیزی از اون مالی رو که بهش دادید، که بعضی از مفسران هم از همین آیه و از همین کلمه قنطارن استفاده کردن که محدودیتی برای مهریه نیست، هرچند که در روایات البته توصیه شده که مهریه کم باشه و سنگین نباشه، ولی این آیه محدودیتی برای مهریه قرار نداده. میگه ولو مال هنگفتی رو بهشون به عنوان مهریه داده باشید، ذره ای از اونم حق ندارید بگیرید. فلا تأخذوا منه شیئا، هیچ چیزی از اون مال رو نگیرید از اونها. اتأخذونه بهتانا، آیا میخواید بگیرید اون مال رو از اون همسر سابقتون از روی بهتان و اثمن مبینا و از روی گناهی که آشکار هست؟ این که بحث بهتان و اثم مبین چیه، خب یه مقدار محل بحث واقع شده، من یه دیدگاه رو که فکر میکنم مناسب تر هست همون رو عرض میکنم. اگر ملاحظه بفرمایید در آیه 19 که جلسه قبل خوندیم، اونجا فرمود که وقتی که زن پدرتون مونده و پدر از دنیا رفته، شما این زن رو که به ارث نمیبرید، نکاحش رو، یعنی حق ندارید او رو به ازدواج کسی در بیارید و مهریه رو برای خودتون بگیرید، با این استدلال که پدر ما با این ازدواج کرده بود و مهریه‌شو داده بود، پس این الان ارثیه ما هست، خودتونم حق ندارید باهاش ازدواج کنید. بعد یه نکته اونجا فرمود که اینها رو در تنگنا هم قرار ندید تا اینکه بخشی از اون مهریه‌ای رو که بهشون داده شده بخواید ازشون پس بگیرید. یه استثناء داشت، فرمود الا ان یاتین به فاحشه مبینه، مگر اینکه اینها مرتکب یک اقدام زشتی بشن که در زشت بودن اون اقدام ابهامی نیست، زشت بودن اون کار آشکار باشه. خب گفتن این بهتانن اشاره به این بحث داره، یعنی ممکنه که یه مردی برای اینکه بخشی از مهریه رو از همسر خودش بگیره، حالا اون بحث زن پدر بود که پدر مرده و الان ورثه میخوان از او چیزی بگیرند از مهریه‌ای که پدرشون بهش به اون زن داده، اینجا بحث همسر خود فرد هست که این همسر خودش رو طلاق داده میخواد بره یه همسر دیگری بگیره، حالا بخواد با بهتان و تهمت از اون همسرش بخشی از مهریه رو بگیره. بعضی ها اینطوری گفتن، بعضی هم گفتن نه، این بهتان به این معناست که مهریه رو که تو دادی به همسرت، خب اون مالک مهریه شد، تو نمیتونی به یه کسی که مالک یه چیزی هست بیای بگی که بخشی از اون ملک خودت رو به من بده. این باعث میشه که او ما تو مبهوت بشه، بگه چی داره میگه، به چه مناسبت من باید بخشی از ملک خودم رو به تو بدم، تو که داری منو طلاق میدی. وقتی تو همسرت رو داری طلاق میدی دیگه نمیتونی بخشی از ملک او رو بگی که به من بده، چون مهریش بوده، دادی تمام شده، اگرم ندادی خب الان باید بدی. هر دوتا معنا هم میتونه باشه، ایرادی نداره. و اسمن مبینا یعنی گناه آشکار. این یعنی چی؟ یعنی اینکه تو یه وقت ممکنه زور داری میگی که باید بخشی از مهریه رو به من برگردونی و میخوایی با ظلم و با زور و با اجبار از او پس بگیری، این هم ممنوعه، هم با بهتان ممنوعه که بخشی از مهریه رو از همسرتون بگیرید، از همسر سابقتون، هم با زور و اجبار. بعد یه لحن عاطفی میگیره آیه بعدی، میگه که و کیف تأخذونه وقد افضا بعضکم الی بعض، آخه چطور میخوایید بخشی از مهریه ای رو که به این زن دادید بگیرید در حالی که شما بعضیتون بعضی دیگر را، یعنی در حالی که شما همدیگر رو در آغوش گرفته بودید، آمیزش کرده بودید با هم، زن و شوهر بودید، آخه چرا یه دفعه اینقدر بد میشید که میخوایید مهریه رو که بهش دادید بگیرید؟ و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، چطور میخوایید از او بگیرید در حالی که گرفتند این همسران از شما پیمان سختی؟ یادتون میاد وقتی که ازدواج کردید چه حرفایی زدید به این خانم؟ گفتید که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. می گفتید که ما تو رو خوشبخت خواهیم کرد، ما اله می کنیم، بله می کنیم، نمی زاریم مثلا آب تو دلت تکون بخوره. اون پیمان هایی که این زن از شما گرفت که یکیش هم همین عقد بود، عقد ازدواج بود، که در اون عقد ازدواج مهریه تعیین شد، تو خودت این مهریه رو مگه قبول نکردی؟ تو و همسرت، شما زن و مرد، بر این مهریه توافق کرده بودید، شاهد گرفتید، امضا کردید، تو دفترخونه اگه امروزا باشه که میگیم ثبت کردید. وقتی که اون میثاق سخت و غلیظ رو گرفتید دیگه نمیتونید که بگید یه بخشی از اون مهریه رو به من پس بده. الا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه و مقتا و ساء سبيلا. خب چیزی که به شکل کنایه‌ای ما از آیه 19 برداشت کرده بودیم اینجا به صراحت بیان میکنه، میفرماید که اینجا دیگه بحث محرمات ازدواج شروع میشه. ازدواج نکنید با کسانی که پدران شما با اونها ازدواج کرده اند. اگر پدر شما با یک خانمی ازدواج کرد و الان پدرتون از دنیا رفته، یا نه اون از دنیا نرفته، اون خانم رو طلاق داده، شما نمیتونید با خانمی که پدر شما با او ازدواج کرده بوده و الان از دنیا رفته یا طلاقش داده ازدواج کنید الا ما قد سلف، مگر اون چه که در گذشته اتفاق افتاده. خب میگیم گذشته ها گذشته دیگه، قانون عطف به ما سبق نمیشه، ولی از این پس باید قطع بشه. انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا. چقدر این کار گناهش بزرگه. میفرماید که این کار یعنی ازدواج با همسر پدر که حالا پدر فوت شده یا اون همسر رو طلاق داده، اولا فاحشتن، کان فاحشتن، کار بسیار زشتیه. ثانیاً و مقتن، کار نفرت انگیزیه، خدا از این کار بدش میاد. و ثالثاً و ساء سبیلا، اصلا راه و رسم بدیه، بد روشیه، به هیچ وجه من الوجوه نزدیک این کار نشید. اگر هم بوده باید طلاق بدید و از هم جدا بشید دیگه، از این پس نباید ادامه بدید. یعنی ما از این تعابیر تند فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا میفهمیم که اگر هم از گذشته کسی ازدواج کرده و الان هست، این باید جدا بشه. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفور رحیم. علاوه بر موردی که در آیه 22 مطرح شد، یعنی ازدواج با زن پدر که ممنوع و حرامه، 13 مورد هم در آیه 23 ذکر شده از مواردی که ازدواج با اونها حرام هست. حرام شده است بر شما. چه حرام شده بر شما؟ ازدواج کردن با چه کسانی؟ یک، امهاتکم. این محرمات، سه دسته محرمات تو این آیه ذکر شده. اول محرمات نسبیه، بعد محرمات رضایی، یعنی محرماتی که با شیر خوردن فرد حاصل میشه، و سوم محرمات سببی، یعنی اونایی که از طریق ازدواج حاصل میشه. دسته اول که محرمات نسبیه، حرام شده است بر شما ازدواج کردن، یک، با مادرانتون، امهاتکم، مادران و بالاتر دیگه، یعنی جده رو هم شامل میشه دیگه تا هرچه که بالاتر بره، و بناتکم، با دخترانتون، و اخواتکم، با خواهرانتون. باز بناتکم هم که میگه به طبقات پایین تر هم میره، یعنی با دختر دختر، یعنی با نوه هم حرامه، با نتیجه و نبیره هم حرامه. و اخواتکم، باز همون جور اونم ادامه پیدا میکنه، با خواهرانتون ازدواج کردن حرامه. و عماتکم، با عمهاتون ازدواج کردن حرامه. و خالاتکم، با خاله های خودتون نمیتونید ازدواج کنید. و بنات الاخ، با دختران برادرتون. و بنات الاخت، و با دختران خواهرتون هم نمیتونید ازدواج کنید. این 7 مورد محرمات نسبی شد. اما دسته دوم محرماتیه که رضاییه، و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، با مادرانی که دایه شما بودن، از اونها شما شیر خوردید، مادر واقعیتون نبودن و دایه بودن، با دایه هم نمیشود ازدواج کرد. و اخواتکم من الرضاعه، اینجا مخاطب مردها هستن، حواستون باشه. و اخواتکم من الرضاعه، با خواهران رضاییتون هم نمیتونید ازدواج کنید. یعنی وقتی دایه داشت به شما شیر میداد، خب یه بچه داشته که شما رو شیر داشته که بده، اگر اون بچه خواهر باشه شما با اون میشی برادر دیگه، میشه خواهر برادر، با این خواهر نمیتونی ازدواج کنی، یعنی با خواهر رضایی نمیتونید ازدواج کنید. این هم محرمات رضایی. حالا دسته سوم که محرمات سببیه، و امهات و نسائکم، با مادران زنانتون نمیتونید ازدواج کنید. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، با دختران همسرانتون که در خانه شما و در دامن شما و زیر نظر شما تربیت شدند، از زنانتون که باهاشون آمیزش داشتید، یعنی ازدواج کرده باشید و زن و شوهر شده باشید، با اینها هم نمیتونید ازدواج کنید. البته اگر عقد کردید ولی زن و شوهر نشدید و از هم جدا شدید و طلاق گرفتید، خب اون مشکلی نداره. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگه زن و شوهر نشده باشید، آمیزش نکرده باشید با این خانم ها و جدا بشید، فلا جناح علیکم، دیگه گناهی بر شما نیست. این جناح قبلا هم گفتم همون گناه فارسیه. و حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، با همسران پسراتونم که این پسران از پشت شما باشند نمیتونید ازدواج بکنید. و ان تجمعوا بین الاختین، بین دو تا خواهر هم در ازدواج نمیتونید جمع کنید، یعنی همزمان با دو تا خواهر نمیشه ازدواج کرد. همزمان که میگیم ولو با فاصله باشه ها، یعنی 5 سال قبل با یه خواهر ازدواج کردید و اون خواهر رو الان دارید، الان تا مادامی که اون رو دارید نمیتونید با خواهرش هم همزمان ازدواج بکنید. الا ما قد سلف، مگر اون چه که در گذشته اتفاق افتاده که خدا شما رو میبخشه، ولی از الان به بعد نباید ادامه بدید. ان الله کان غفور رحیما، خدا نسبت به اون چه که در گذشته از پیش شما توی حوزه محرمات اتفاق افتاده باشه آمرزنده و مهربان هست، ولی دیگه از این به بعد ادامه پیدا نکنه. مورد بعدی زنان شوهردار هست که در اول آیه 24 آمده، ول محسناتو من النساء، ازدواج با زنان شوهردار هم حرامه. خب البته چیز معلومیه ولی خب تأکید شده، حالا دیگه بقیه رو انشاءالله جلسه بعد میخوانیم. از خدای متعال میخوایم به همه ما توفیق بده که به اهمیت نهاد خانواده و نقش نهاد خانواده در ارتقای جامعه اسلامی روز به روز بیشتر پی ببریم، به استحکام خانواده ها بیشتر فکر بکنیم، مسئولین ما، دست‌اندرکاران ما به گونه ای تدبیر بکنن، برنامه ریزی بکنن که نهاد خانواده دچار فروپاشی نشه. آمارهایی که از طلاق در جامعه ما هست آمارهایی نیست که زیبنده جامعه ما باشه، و بخشی لااقل از این مشکلاتی که در سطح خانواده ها پیش میاد به خاطر اینه که مسائل شرعی و حدود شرعی مورد توجه قرار نمیگیره، چه مسائل فقهی و حقوقی و چه مسائل اخلاقی. انشالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده از سلامت خانواده، صلابت خانواده، انس و محبت و الفت در خانواده به خوبی پاسداری بکنیم و حفاظت بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که هوای همه اعضای خانوادهمون رو داشته باشیم، هوای همسرمون رو داشته باشیم، هوای فرزندانمون رو داشته باشیم، هوای دیگر خانواده ها رو داشته باشیم، در روابط بین خانوادگی اون چه رو که تو دستور دادی رعایت بکنیم. سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام در مسائل خانوادگی رو رعایت بکنیم، مراعات بکنیم، اخلاق اسلامی رو مراعات بکنیم، فقه و احکام اسلامی رو مراعات بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. باز من تأکید میکنم که توی این مسائل فقهی باید حتما به رساله های عملیه مراجعه کرد، به خاطر اینکه آیات همه یک جا نیست، یعنی ما آیات دیگری هم در باب مسائل خانواده، محرم و نامحرم و امثال اینها داریم که در سوره های دیگه هست. مثلا در سوره طلاق هم بخشی از مباحث مربوط به خانواده آمده که بهش بعضی از دانشمندان علوم قرآن میگن سوره نساء کوتاه یا نساء کوچک به اصطلاح. ما آیات رو میخونیم، ولی در این بحثی که داریم با توجه به رویکرد راهبردی داریم، رویکرد راهبردی که داریم و اختصار بر این رویکرد ما حاکم هست، عزیزان اگر دنبال بحث فقهی بودند و خواستند که به لحاظ فقهی تصمیمی بگیرن، اقدامی انجام بدن، حتما باید به رساله های عملیه مراجعه بکنند و یا به عالم دین و مسئله شرعی خودشون رو از علمای دین انشاءالله بپرسن. خدا نگهدارتون باشه، در پناه خدای مهربان باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.